رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، فرهاد میلادم در استودیو رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 8 صبح.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی پنجشنبه 11 ایون در استودیو رادیوی آزادی در پروگ. ساعت و وقتی پروگ 5 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در ابتدا توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است وی از حمله مردی مسلح به موزه یادگاری های هولوکاست متعجب و متاسف است. بنا به گزارش ها این حمله را یک مردی 88 ساله با نام جیمز وان برون انجام داده است و در نتیجه آن یک پاسبانی موزه کشته شده است. مقامات میگویند این مرد مسلح تنها بوده است و خود را نیز زخمی کرده است و در حالت وزنین به بیمارستان انتقال داده شده است. ادریان فنتی شهردار واشنگتن درباره این حادثه با روزنامه نگاران چنین گفت:
In these days and times you never know when someone is going to grab a gun and use it in
در چنین روزها و وقتها شما نمیدانید که کسی از جای اسلحه میگیرد و از آن نادرست استفاده میبرد، آن گونه که امروز رخ داد. اما ما به قهرمانی پاسبانان سپاسگزاری میکنیم. پلیس سری وقت رسید و بازداشت کرد.
The heroism of the security guards, the Metropolitan Police Department for being on hand very early to make an arrest.
موزه‌ای که در آن تیراندازی شد یادگاری 6 میلیون یهودیان قربان شده در هولوکاست میباشد.
در ایران تبلیغات نامزدها به پایان رسید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی که میخواهد برای دور دوم به این مقام انتخاب شود با میرحسین موسوی نخست وزیر سابق و اصلاحات طلب نوگرا و دو نامزد دیگر مهدی کروبی و محسن رضایی مبارزه میکند. روز چهارشنبه در روز اخیر تبلیغات نامزدها احمدی نژاد رقیبان خود را متهم کرد که بر ضد وی شیوه های نادرست را استفاده میکنند، شیوه هایی را که گیتلر استفاده میکرد. وی گفت
اونها دولت را به دروغگویی متهم کردند، از یک طرف دیگر به دولت میگویند چرا اینقدر زیادی
رقیبان احمدی نژاد وی را متهم کردند که وی آمار و ارقام را نادرست استفاده میکند و مشکلات اقتصاد ایران را پنهان میدارد.
فرماندهی نیروهای ناتو در جنوب افغانستان میگوید انتظار میرود که استقرار هزاران نفر نیروی اضافی امریکا تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آوگوست به پایان رسد. این نکته را روزی چهارشنبه جنرالی هلندی مارک کرویف در ملاقات 8 کشوری عضو پیمان ناتو در هلند اظهار داشت. باراک اوباما گفته بود سال جاری به افغانستان 21 هزار نفر نیروی اضافی فرستاده می شود.
در نیویورک جلسه سالانه شورای اجرایی بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف برگزار شد. برنامه های این سازمان برای 16 کشور از جمله طرح‌های یونیسف در تاجیکستان برای سالهای 2010 تا 2015 به تصویب رسید. برای اجرای بخش تاجیکستانی این برنامه 28 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. سمت‌های اساسی برنامه با استراتژی رشد ملی تاجیکستان، استراتژی کاهش سطح کمبزاتی و دیگر برنامه‌های حکومتی آن کشور هماهنگ ساخته شدند. در این باره نمایندگی تاجیکستان در سازمان ملل متحد به رادیو آزادی در نیویورک خبر داد. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه میشنوید.
مقامات انتظامی ازبکستان هفته جاری در امتداد مرز میان ازبکستان و قرغیزستان با کندن خندق‌ها شروع کردند. مقامات ازبکستان گفتند هدف آنها از کندن چنین خندق‌ها این است که از عبور و مرور بیگانگان به خاکشان پیشگیری کنند. اما مقامات قرغیزستان گفتند که آنها از چنین رفتار ازبکستان نگرانند. مرزبانان قرغیز میگویند تا زمانی که علامتگذاری مرزها به پایان نرسد، هیچ یک از طرفها اجازه ندارد در امتداد مرز چنین کارها را انجام دهد.
امروز در نیویورک 20 جشنواره فیلم های مربوط به حقوق بشر به کار آغاز میکند. در این جشنواره برای هواداران و کارشناسان فیلم سازان 17 کشور فیلم های خود را آوردند. در مجموع در جشنواره 32 فیلم به نمایش گذاشته می شود. فیلم های ستاره افغان درباره یک آوازخوان افغان، فیلم فورد ترانزیت کارگردان فلسطین درباره راننده تاکسی و فیلم در آتش مقدس انقلاب درباره گری کاسپاروف، قهرمان شطرنج جهان که حالا یک از مخالفان سیاسی کاخ کرمل روسیه به شمار می رود، از جمله فیلم های شرکت کننده در جشنواره نیویورک می باشند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا صاف و بی‌غبار و بی‌بارش خواهد بود. در دوشنبه روزانه 33 درجه و شبانه 24 درجه گرم می شود. حرارت در ولایت ختلان روزانه تا به 36 درجه می رسد. در ولایت سوخت هوا شبانه 24 روزانه 33 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 26 شبانه 20 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز از 24 تا 32 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی مجله خبری ما.
امروز در دادگاه شهر دوشنبه مرافعه دادگاهی برادر وزیر پیشین امور داخلی تاجیکستان شروع می شود.
دادگاه عالی تاجیکستان رسیدگی به یک پرونده پرسر و صدا در ولایت سوغد را به پایان رساند.
و دانشجویان تاجیکی مقیم لندن به نشانه اعتراض بر ضد ملتگرایی در روسیه در نزد سفارت روسیه در بریتانیا تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.
مجله بامدادی رادیو آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
دادگاه شهر دوشنبه اعلام کرده است که امروز مرافعه دادگاهی تقای نظر صالحوف برادر محمد نظر صالحوف وزیر پیشین کارهای داخلی شروع می شود. دادستانی او را در قتل یک خویشاوندش متهم می کند.
برادر وزیر پیشین را بعد از این مقام برکنار شدن محمد نظر صالحوف 14 اپریل سال روان بازداشت کرده بودند. اسلم مومنزاد خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه موضوع را ادامه می دهد.
بنا به اطلاع دادگاه شهر دوشنبه، مرافعه دادگاهی تقای نظر صالحوف برادر محمد نظر صالحوف وزیر پیشین کارهای داخلی تاجیکستان که به جنایات سنگین از قبیل کشتار و نگاهداری غیرقانونی سلاح متهم می شود، روز پنجشنبه 11 یونی سال جاری شروع خواهد شد. طبق پرونده مذکور، تقای نظر صالحوف از جمله در قتل دادر عروسش گمانبر می شود. تقای نظر صالحوف سال 1999 با گلوله کلشنیکوف در خانه شخصیش دلیر فازیلوف دادر همسرش را که کارمند شعبه امور داخلی ناحیه اسماعیل سامانی بوده است به قتل رسانیده است. مسئولین دادستانی شهر دوشنبه می گویند تقای نظر صالحوف بعد از 1.5 ماهی برکناری برادرش محمد نظر صالحوف از سمت وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در تاریخ 14 اپریل سال روان از سوی نهادهای انتظامی تاجیکستان بازداشت شده است. با قول سیف‌الدین سراج‌زاده معاون اولی دادستانی شهر دوشنبه، پرونده جنایی در این باره 10 سال پیش باز شده است، ولی به دلیل نبودن شاهدان و اثبات نشدن گناه، تحقیق این حادثه تا امروز دوام داشت. گفته می شود که شاهدان این حادثه اکنون پیدا شدند و امکان دارد در مرافعه روز پنجشنبه درباره تقای نظر صالحوف شهادت دهند. تقای مراد صالحوف برادر محمد نظر صالحوف 56 سال دارد و اخیراً مسئولیت رهبری ترمینال گمرک شهر دوشنبه را بر عهده داشت. برادر او محمد نظر صالحوف طول چندین سال در مقام های دادستان کلی تاجیکستان رئیس دادگاه قانونی اساسی، معاون وزیر کارهای داخلی و دو نوبت رهبری دستگاه اجرائیه یا مأموریت رئیس جمهور امام‌علی رحمان بود و یکی از شخصیت‌های بانفوذ و کلیدی در حکومت رحمان به شمار می‌رفت. دادگاه شهر دوشنبه می‌گوید جریان مرافعی پرونده تقوی نظر صالحوف کوشاد صورت گرفته، به مطبوعات اجازه شرکت داده می‌شود. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع مرافع دادگاهی تقوی نظر صالحوف برادر وزیر پیشین کارهای داخلی. دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه یک پرونده پرسر و صدا در کشور را که رسیدگی به آن مدت‌های طولانی ادامه داشت به پایان رساند. بر اساس این پرونده دادگاه ده‌ها نفر را به دزدیدن پول زیاد و سرکشی از پرداخت مالیات و دیگر جنایت‌های اقتصادی گناهکار دانست و به سال‌های طولانی زندان محکوم کرد.
دادگاه حتی دو وکیل مجلس محلی را بر اساس همین پرونده بعد لغوی وکالت‌هایشان روانه زندان کرد. اما در عین زمان به گفته خودی مقامات گناهکار اصلی این پرونده در خارج از تاجیکستان پناه می‌برد. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت سوغد گزارش می‌دهد.
31 نفری محکوم گشته از گروه نظام جورایف صاحبکار موفق و سابق وکیل مجلس ولایت سوغد را دادگاه عالی تاجیکستان به صادر یک عده جنایات وزنین سیاسی و اقتصادی گناهکار دانست و به مهلت‌های از 10 تا 25 سال به زندان فرستاد. نور نوروف رئیس مرافعه پرونده این افراد دادرس دادگاه عالی در ضمن قرائت حکم گفت که تعداد از آنها از جمله دو برادر نظام جورایف فخرالدین و طالب جورایف ها برای همدستی در کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کلی تاجیکستان در سال 1999 تأسیس اتحاد جنایی و شرکت در آن گناهکار حسابیده شدند. برخی از محکوم شدگان از این گروه را دادگاه عالی برای قلابی از خود کردن اموال غیر به مقدار مخصوصاً بزرگ، ساختکاری اسناد و پنهان داشتن انداز مطابق اسناد جنایی تاجیکستان مجرم دانست. بازبینی پرونده این گروه 33 نفری به اصطلاح منصوب به نظام جورایف از جانب دادگاه عالی تاجیکستان طول تقریباً یک سال اخیر در تالار دادگاه ولایت سوغد در شهر خوجند ادامه داشت. محمود غلاموف سابق رئیس دادگاه ولایت سوغد در یک سخنرانی قبلی خود بسیاری اتهامات علیه محکوم شدگان را تاکید کرده بود.
پرونده 140 مواد جلد دارد، هر یک سوچوانده به خودم یک جلدی عیب اعلان کرده.
بعد از اعلان حکم وکیلان مدافع و خیشان برخی از 31 تن افراد محکوم گشته از گروه نظام جورایف گفتند که حکم دادگاه عالی را ناعادلانه می حسابند و برای وسط آن شکایتی کاساسیونی خواهند برد. به گفته آنها نسبت اکثر کل محکوم شدگان کار گرفتن از بند 187 اسناد جنایی تاجیکستان یعنی تأسیس اتحاد جنایی و اشتراک در آن، در حالی که عیبدار کننده دولتی آنها را تنها به صادر جنایات اقتصادی متهم شناخت از روی عدالت دادگاهی نیست. همدان وهابوف که برادرش غنیجان وهابوف از شهر اسفره از گروه مذکور به 21 سال حبس با حکم دادگاه عالی محکوم شد میگوید
مردمی که از روی اجرای وظیفه‌شون تابع جورایف نظام هم به قرار داشت و اونها وظیفه‌های خدمتشون رو اجرا کردن ولی نوابطه کمتر نادرست اجرا کرده باشن، این حکم نسبت اونها ناعدالتانه بود.
بازداشت این گروه در تیر ماه سال 2007 به دنبال افتتاح پرونده علیه نظام جورایف سابق وکیل مجلس ولایت سوغد و سروری پیشین کارخانه های کیمیا و سپیرت شهر اسفره صورت گرفته بود. آن زمان آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در ولایت سوغد اعلام داشت که نظام جورایف را برای وارد کردن ضررهای مالی به خزینه دولت تاجیکستان در حجم بیش از 11 میلیون دلاری ایالات متحده در دوام سالهای 1998-2007 میلادی با راه ساختکاری اسناد و پنهان داشتن مالیات عیبدار می حسابد. بعد از یک سال در تیر ماه سال 2008 بخش مبارزه با جنایت های متشکلانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نظام جورایف را طرحریز کشتار سابق معاون دادستان کلی تاجیکستان طالب بابایف اعلان کرد. ولی افراد نزدیک به نظام جورایف این گونه اتهامات را علیه او رد کردند و گفتند که این همه اتهامات برای سرکوب کردن یک تاجر موفق و از خود کردن دارایی های او از جانب گروه های معینی صاحب قدرت تاجیکستان صورت گرفته است. ضمناً اکثر کلی 31 نفری محکوم شده با حکم دادگاه عالی تاجیکستان ساکنان ناحیه اسفره و عمدتاً همکاران سابق نظام جورایف می باشند. بازبینی دادگاهی پرونده آنها در میانه های سال گذشته 2008 آغاز یافته، در زمان مرافعه 17 نفر آنها در بازداشت و 16 نفر که عمدتاً به صادر جنایات اقتصادی متهم می شدند، در آزادی ولی به شرط خارج نشدن از محل زیست به سر می بردند. خود نظام جورایف در حال حاضر در بیرون از تاجیکستان به سر می برد و در سال گذشته پلیس بین المللی انترپال برای دستگیر نمودن او جستار اعلان کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
زندانی شدن یک گروه 31 نفره در شمال تاجیکستان که از پرونده های بی سابقه در این 2 سال اخیر دانسته می شود.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدایی مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. دیروز در نزد سفارتخانه روسیه در لندن گروه از جوانان و دانشجویان تاجیک بر ضد بیگانه ستیزی در روسیه تظاهرات اعتراضی برپا کردند. در این تظاهرات تقریبا 30 نفر دانشجویان تاجیک مقیم لندن بر ضد بیگانه ستیزی و نقض حقوق مهاجران و اقلیت ملی در روسیه شعار می دادند. ایرج سعادت سایروف، یک تظاهرگر، دیروز درباره طلبهایشان به رادیوی آزادی چنین گفت:
طلب ما در 3 بخش است. یکم بخش در آن است که ما طلب میکنیم انسان هایی که وارد روسیه میشن باید که حقوق وارد شدن اونها را مستحکم کنند، یعنی که چون در آمدن باید که اونها برابر حقوق داشته باشن که در اون را یعنی که به خطر اونها باید معیا باشد. دیم بلند برداشتن نظارت از طرف حفظ حقوق، یعنی پلیس و دیگر اونایی که به حقوق قطع سرکار دارن باید که بلند بردارن. دیگر اونی است که باید که کسی که در داخل روسیه کار میکند باید که یعنی که رفا دیان، یعنی دیان که اونا در کدام حالت زندگی میکند. چهل که در از روی تجربه های کشورهای دیگر ما چیز را طلب نمیکنیم که روسیه از روی اون نبرد، بلکه چیز را طلب میکنیم که روسیه خود خواهانی آن است.
در روسیه هر سال از دست ملتگرایان و سرتراشیده ها صدها نفر تاجیکان مهاجر کشته میشوند.
این کشور میزبانی تقریبا 1 میلیون نفر مهاجران کاری تاجیک را بر عهده دارد و آنها برای این کشور نیروی ارزان و مناسب کاری به شمار می روند. به گفته مقامات تاجیکستان سال گذشته سرتراشیده های روس نکمتر از 50 شهروند تاجیکستان را ظالمانه کشتند. برگزار کنندگان تظاهرات در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که با این اقدامشان میخواهند توجه دولت روسیه را به این پدیده منفی جلب کنند.
جامعه تاجیکستان با آن وجود که حقوق مهاجرانش در روسیه نقض می شود و هر سال صدها جسد فرزندانشان به زادگاهشان می آید، هیچگاه برای جلب توجه مقامات روس به این مسئله صدا بلند نکردند.
بله، در بایستان چند نشری تاجیکستان که بعد سربریدن یک جوانی تاجیک از طرف ملتگرایان روس حتی براندن پایگاه نظامی روسیه از تاجیکستان دعوت کرده بودند. رحمت کریم دولت، خبرنگار رادیو آزادی، بررسی این موضوع را از دوشنبه ادامه می دهد.
برخی از صاحب نظران و تحلیلگران تاجیک می گویند اقدام جوانان تاجیکی دانشجوی مقیم بریتانیا در هر صورت قابل توجه است، اگرچند به گفته آنها امکان بسیار مؤثر واقع شدن این اعتراض‌ها در امر جلوگیری از ادامه بیگانه ستیزی و نجات پرستی در روسیه را بعید می دانند. بختیار خالقوف، ختم کننده بخش سیاست شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان در این زمینه می گوید:
از نظر سیاسی اقدام نو است، ولی نتیجه نمیدهد. به فکر من که نتیجه نمیدهد.
بنابر آمار تاکنون منتشر شده در روسیه بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان مشغول کار و زندگی می باشند. و احتمالاً مهاجران تاجیک بیشتر از هر کسی دیگر در روسیه با پایمال شدن حقوقشان مواجه شده، مورد عداوت نژادی و قوم پرستی گروه های ملتگرای روس قرار گرفتند. موردهای حمله به شهروندان تاجیکستان و کشته شدن آنها از سوی گروه های نجات پرستی روس از یک سال پیش افزایش داشته و در پاییز گذشته با بریدن سر صلاح الدین عزیزوف یک جوان 20 ساله تاجیک به نقطه عطف خود رسید. این حادثه بازتابی گسترده در مطبوعات مستقل تاجیکستان پیدا کرد و به حدی که باعث واکنش سفارت روسیه در دوشنبه شد. اما در این نوع اعتراض رسانه‌های خصوصی و روزنامه‌نگاران جداگانه تنها ماندند و به این اعتراض توده‌های مردم و محافل اجتماعی و جامعه شهروندی همراه نشد. این در حال است که بنا به آمار گزارشگران امور اجتماعی تا کنون شرایط معیشت حدود نصف از خانواده‌های تاجیک توسط مبلغ‌های مهاجران کاری تأمین می‌شود. این مهاجران در سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار به تاجیکستان ارسال کردند. اما چرا با این همه وجود جامعه تاجیکستان لطف و مرحمت خود را در پشتیبانی از این مهاجران تا کنون دریغ داشته است؟ رجب میرزا ژورنالیست تاجیک و از فعالان سیاسی میگوید
مشکل اصلی همان که میگم در همین است که یعنی مسئولین حکومت و در نوبت خود مسئولین رسانه‌های دولتی حکومت تاجیکستان تا هنوز مشخص نکردند که در مورد قانون شکنی هایی که نسبت شهروندان تاجیکستان در روسیه و تمام کشورهای دیگر صورت میگیرد به چه طرز واکنش نشان میدن، یعنی هنوز مشخص نیست موقع آنها و همین چیز در مطبوعاتی در رسانه های دولتی هم از بس که شرح توضیح خشن نمی آبد.
در همین حال برخی دیگر از صاحب نظران بر این باورند که خود محافظه کاری مردم در امر دفاع از حق مهاجران و واکنش آشکارا نشان ندادنشان به نقض حقوق مهاجران به طبیعت سرکوب شده مردم تاجیک نیز برمی گردد. خیرانشاه شریف‌زاده استاد دانشگاه ملی و سردبیر نشریه جامعه میگوید مردم جرأت اعتراض را دارد، اما چون میداند واکنشش نتیجه ندارد دست به آن نمیزند.
مردم تا اندازه از بی نتیجه انجام یافتن تصمیم های خود یا اعتراض های خود خسته‌اند شدند.
ولی میرحمد امیرشاه نویسنده و صاحب نظری تاجیک میگوید گروه هایی که میخواهند از حق مهاجران خود دفاع کنند مثل خود مهاجران به دفاع و به پناهند، از این خاطر جرأت صدا بلند کردن را ندارند.
یکون کسی نیست که از پشت اونها جدی دعوا کنه حق و حقوق او را پشتیبانی کنه و در مورد درکوری دست مدد دراز کنه. تاجیک با تمام مضمون شکسته است، هم در وطن هم برون از مرد.
آقای امیرشاه همچنین میگوید به نظر او جرأت و روح تاجیک به حد شکسته شده است که حتی باور نمیکند که گروه از دانشجویان تاجیک به ابتکار خود در لندن نیز دست به چنین ابتکار زده باشند. او میگوید مبادا کدام گروه منفیت خواه از این فرصت بخواهد استفاده کند. اما در واقع در بهاری گذشته میان سفارت مسکو در دوشنبه و چند نشریه مستقل تاجیک رد و بدل شدید و لحن در این زمینه پیش آمد. این برخود بعد آن تشدید شد که سفارت روسیه از وزارت کارهای خارجی تاجیکستان ضمن نامه خواست از انتقاد موضع روسیه و رهبران آن در مطبوعات مستقل جلوگیری شود. نامه‌ای که وزارت خارجه با آن واکنش نکرد، اما باعث شد رسانه‌ها موضع تندتر را نسبت روسیه اتخاذ کنند. و این رویارویی میان مسئولین سفارت روسیه و رسانه‌های مستقل تمام 3 ماه بهار ادامه کرد و اخیراً تقریباً فروکش کرده بود. ولی اقدام دانشجویان تاجیک لندن شاید عمر این بحث‌ها را به درازی تابستان امسال نیز تأمین کند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
تحمل بیش از حد جامعه تاجیکستان در برابر نقض حقوق گسترده شهروندان این کشور در روسیه.
بعد از یک ترانه برنامه امون رو با گزارش های دیگر ادامه می دیم. با ما باشید.
دیاری ما دیاری نور و گوهرست زی قولتا و قولت حق کنیم برست زی چشمتا با چشم آبی کوثر است نظر نمود این حق و پیامبر است برادران برادران مهربان به هم شوید برای شهرتی یار نازنین علم شوید برادران برادران مهربان به هم شوید برای شهرتی یار نازنین علم شوید سیم و زر آفرین، زی بوده به تر آفرین. برادران برادرانی مهربان به هم شده، برای شهرتی بیانی نازنین علم شده.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیماً و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصر به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. سفارایی نیروها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران چگونه است؟ کدام نامزد برتری دارد؟
چرا نمایندگان پارلمان و بودجه سال جاری تاجیکستان تغییرات وارد کردند؟
و اقتصاددانان تاجیک به رقمهای رسمی درباره میزان واردات مواد غذایی به تاجیکستان باور ندارند. روز جمعه در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. بدین طریق روزهای تبلیغاتی نامزدها به پایان می رسد و آخرین آمادگی ها برای رای دهی تکمیل می شود. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که شام چهارشنبه به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی که تحت انتقاد شدید رقیبان انتخاباتیش قرار گرفته است 15 دقیقه وقت می دهد تا به گفته خود احمدی نژاد با توهین‌های رقیبانش پاسخ بگوید.
این تصمیم تلویزیون دولتی ایران را طرفداران نامزدهای دیگر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی به عدالتی خواندند. حالا بسیاری ها حدس می‌زنند که با وجود تلاش‌های محمود احمدی نژاد برای حمایت از سیاست‌هایش، دیگر احتمالاً مردم ایران به او شانس دیگر نخواهند داد. دیروز طاهر سفر همکار ما در این باره صحبت داشت با عباس جوادی، تحلیلگر امور سیاسی ایران در رادیو آزادی، و از او پرسید که تا چه حد امکان دارد که محمود احمدی نژاد در انتخابات امساله شکست خورد.
دو شرط هست که میتوند پیروزی رقیب مخالف احمدی نژاد رو تامین کند. یک، اینکه هرچی بیشتر آدم ها بیان آواز دهند. یک. دوم اینکه در آواز دهی آنقدری که از ترس می رود و واهمه هست که آوازها را عوض کنند، به اون درجه ای که شک و شبه هست نشود، حداقل در حدی باشد که قابل تحمل باشد. هر دوی اینها هنوز باز است و معلوم نیست که اول مردم چقدر می آیند آواز دهند، دوم آیا بغل کاری می شود. دو، اونچه که مردم رو می جنباند و به کوچه می آرد باعث می شود که بیشتر بیاین رای بدهند. همشون در این نکته اتفاق نظر دارن که احمدی نژاد باید برود، به خاطر اینکه وضع اقتصادی رو بسیار آشفته کرده است. ایران با وجود اینکه یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت است، هنوز 40% بنزین خودش از بیرون وارد میکنن، چون که امکانات تصفیه بنزین نفتو ندارد. اینفلاسیون طبق ارقام خود بانک مرکزی ایران 25% است، بیکاری 20% است. مردم از این ناراحتن و از نظر اینکه ایران به عنوان کشور بزرگ و قوی منطقه اون جا و مکانی که در جامعه بین المللی باید داشته باشد ندارد.
اما شما گفتید حضوری زیادی مردم در انتخابات میتواند سبب شکستی محمود احمدی نژاد شود. آیا اون بحث های تیز و تنده که احمدی نژاد و مخصوصا موسوی داشتن هیچ تأثیر داشت؟ که
مثلا 100% بسیار تأثیر داشت، مخصوصا و مخصوص دوتا، به نظر من دوتا فاکتور خیلی مهم بود در این چیز. برای اولین بار هیچ کس از ایرانی ها باور کردن نمیخواست که دبات زنده در تلویزیون هر کدام 90 دقیقه شما میشینید میگوید که اینا چی میگن، و تندی و تیزی دبات ها، و اینکه طرف ها همدیگر رو با چیزهای اتهام متهم کردن که در دو ماه پیش، اگر من اونجا هم نوشتم، اگر دو ماه پیش یک روزنامه اینو می نوشت، دفعتا اون آدم و نویسندش و سردبیرش و چاپچیش و فروشندش و بینندش و هرچی، اونی که اونو حمل می کنن جیبش از سومکاش هست غیر اون روزنامه رو 100% کاری میکردن، به حبس مینداختن، این کاری دادگاه میکشوندن و غیره. حالا کسایی که سالها مسئول جمهوری اسلامی بودن برای 30 سال، هم خودشون متهم شدن با فسادکاری و رشوه‌خواری و خیشتن بازی و بگوییم نپوتیزم، و این انگیزنده بیشتر برای آمدن برای رأی دادن بود. یک دوم این که به نظر من در ایران اینترنت وبسایت‌های مختلف، شما تصور کنید که بعضی چیزها رو، ویدیوها رو و یا مقاله ها رو که در ایران نمیمانند که اینا رو پخش کنن، اینا همه دارن در ایران، چون که از طریق اینترنت دارن پخش میکنن، با همدیگر نشان میدهن، با همدیگر بحث میکنن، اینو دیگه پیش اینو نمیشد کرد.
طور شما در اون شرح خود گفتید از ایران برای اون خوب است که از اون هر گونه سورپرایز میتوان انتظار داشت، و این رو هم میتوان انتظار داشت که محمود احمدی نژاد برای 4 سال دیگر رئیس جمهوری ایران بشود.
من فکر میکنم که محمود احمدی نژاد میرود. حالا شما تصور کنید که دوباره انتخاب شد، حالا دور اول که گمان میرود که نشود، احتمالاً این میماند برای هفته آینده روز جمعه، ولی اگر به فرض شد حالا یا این هفته یا هفته آینده انتخاب شد، به نظرم اون یخ شکسته است دیگر. یعنی چیزی که از زبان دهان احمدی نژاد یا کسای دیگر بیرون می آید، این دیگر اون اعتبار 100% در نظر مردم قبلی که داشت دیگر، یعنی چون اون پرستیج و ایمیج و حیثیت و اعتبار قبلی هم احمدی نژاد و هم دیگران که در رأس این هرم قدرت هستن از بین رفته است.
گفتگوی بود با عباس جوادی، تحلیلگری امور سیاسی ایران در رادیوی آزادی. رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و میرسیم به یک گزارش دیگر از تاجیکستان. مجلس نمایندگان تاجیکستان به خاطر از یک نوع مالیات آزاد کردن کارخانه عظیمترین تولید الومینیوم در کشور یعنی تالکا و بودجه سال روان تغییرات وارد کرد. کارخانه مذکور که بر اثر بحران جهانی اقتصادی رنج میکشد و در 3 ماه اول همین سال نظر به سال گذشته 14,000 تن کمتر الومینیوم تولید کرده است، یک داستان دور و دراز دادگاهی داشت و اصلاح بوجه هم به آن داستان ربط می گیرد.
بله، داستان ماجرای دادگاهی تالکو و شرکت انسول. برای حل ماجرای دادگاهی به نفع تالکو که با شرکت میانروی انسول بحث داشت، حکومت تاجیکستان نکمتر از 100 میلیون دلار مصرف کرده است. اکنون بر اساس قرار وکیلان مردمی، شرکت تالکو را از پرداخت 2 میلیون دلار مالیات آزاد کرده اند. تفصیلات بیشتر در گزارشی عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
پیشنهاد آزاد کردن شرکت تالکو از پرداخت مالیات برای درآمدهای از مرافع دادگاهی در شهر لندن بریتانیای کبیر به دست آمده در بودجه سال 2009 از سوی حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. وکیلان مجلس نمایندگان بدون بحث و بررسی پیشنهاد مذکور را پذیرفتند که در نتیجه شرکت تالکو از پرداخت 2 میلیون دلار به خزانه دولت آزاد می شود. سفر علی گولوف، عضو کمیته اقتصاد و بودجه در مجلس نمایندگان تاجیکستان، گفت که در نتیجه سازش حاصل شده در دادگاه لندن میان شرکت تالکو و شریکان تجارتی پیشینی آن، شرکت انسول و هامر، شرکت تالکو بیش از 11 میلیون دلار درآمد به دست آورد، ولی به این دلیل که عین زمان این شرکت با وضع بد اقتصادی و مالی روبرو است، حکومت راضی شد که از این مبلغ مالیات نستاند.
در اساس همین سازشنامه درآمدهایی که به دست آورده می شود از اندوز آزاد کرده شد، برای همین تغییرات به بودجه دولتی وارد کرده شد.
در همین حال شادی شبدولوف، رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و نماینده این حزب در پارلمان کشور، که بارها از فعالیت های شرکت تالکو و ناشفافی ها در آن انتقاد کرده است، از مالیات آزاد کردن شرکت تالکو در زمینه مبلغ به دست آمده را یک اقدام درست ارزیابی کرد.
این مالیات در حدود 11 میلیون دلار به درآمد کارخانه، درآمد فقط پولکی نیست، یک قسم درآمد از روی معلوماتی که رهبریت شرکت الومینیوم تاجیک داد، پول کردی کریدیتوری همچون قرض در حسابات این چیز مانده بود، برگردانده شد با واسطه سود. در اینجا حاضر به طور بازپس این اندازبندی کردن، این باز هم به ضرر کارخانه دولتی هست.
مباحثات دادگاهی میان شرکت تلکا و شرکت انسال در دادگاه لندن از سال 2005 تا سال 2008 ادامه داشت. در ماه نوامبر سال 2008 هر دو جانب به سازش دست یافتند و محاکمه دادگاهی با همین به انجام رسید. دادستانی کلی تاجیکستان نیز اعلام کرد که من بعد رهبریت شرکت تلکا و رئیس سابق کارخانه ارزیز در نزد قانون جوابگر نیستند. گفته می شود تنها مصارف تلکا برای وکیلان دفاعش در این محاکمه بیش از 140 میلیون دلار را تشکیل داده است. تا حالا معلوم نشده است که جانب انسال با چه شرایطی از ادامه مرافعه دادگاهی دست کشیده است. اما رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و از منتقدان سیاست های حکومت تاجیکستان معتقد است که پرداخت تلکا در برابر انسال به مراتب بیشتر است.
اگر که حجم بحث چند پول باشد، در دوام مثال 3 سال 4 سال مثال بررسی مرافع سودی در اینجا نه کمتر از 20-30% همین حجم بحث مثال مرافع سودی همین گونه خرج کرده شود. به این یکم مرافق زرانده نمیشه.
ضمناً تنها شرکت تلکا نیست که توانسته باشد از امتیازات ویژه توسط حکومت و پارلمان برخوردار شده است. قبلا نیز چنین امتیازات به شرکت مشترک تاجیکی و ایرانی تاج ایران برای وارد کردن قسم‌های احتیاطی به تراکتورها از خارجه و حکومت شهر دوشنبه جهت ساختمان باغ استاد رودکی در مرکز شهر که قسمی از محصولاتش را از خارجه دسترس کرده بود داده شده است و پارلمان با پیشنهاد حکومت کشور در این موارد هم شرکت تاج ایران و هم حکومت پایتخت را از پرداخت برخی از مالیات و باج گمرکی آزاد کرده بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آزاد کردن شرکت تلکا از پرداخت 2 میلیون دلار مالیات. و یک گزارش دیگر اقتصادی.
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید حجم مواد غذایی وارداتی به تاجیکستان 50% را تشکیل می‌دهد. اما اقتصاددان‌های تاجیک می‌گویند این رقمی درست نیست و بازارهای کشور را دلیل می‌آورند که در آنجا مواد غذایی داخلی کم به نظر می‌رسد.
تاجیکستان تا چه حد می‌تواند خود را با مواد غذایی تأمین کند؟ پاسخ این سوال در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
مقامات فاو یا مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد از کشورهای جهان دعوت کرده است برای اصلاحات سیستم تجارت جهانی که به بالا رفتن قیمت مواد غذایی در جهان منجر شده است تلاش کنند. ژاک دیوف مدیرعامل مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد اخیراً در همایش سن پیترزبورگ که وزیران کشاورزی و نمایندگان 50 دولت جهان شرکت داشت به تأمین امنیت غذایی تاکید کرد و گفت که از سال 2006 تا بدین سو قیمت مواد غذایی در بازارها 60% بالا رفته است، از جمله قیمت گندم 2 برابر افزوده است. آیا تاجیکستان در سال 2009 که به دنبال بحران مالی جهانی با بحران عمیق اقتصادی روبروست از چنگ بحران غذایی رها شده است؟ انور لطیفوف سردار کاتبات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در گفتگو با رادیوی آزادی در پاسخ به این سوال گفت:
قبول برنامه تامین امنیت آذوقه‌خوری مملکت این کم کردن وابستگی بازار استعماری جمهوری تاجیکستان از واردات محصولات آن مال و محصولاتی است که در جمهوری تاجیکستان امکانیت پرورش کردن و استحصال کردن آنها هست و همزمان مقدار زیادی زمین هایی که امروز مورد استفاده قرار نمی گیرند باید این زمین ها رو بیشتر استفاده کنیم و این هم برای پیداشوی جای های نوی کاری مساعدت کند از یک طرف، از طرف دیگر این امنیتی آذوقه‌خوری مملکت رو تامین می کند.
از انور لطیفوف پرسیدم که وضع واردات و صادرات در حال حاضر نسبت به سال گذشته تغییر یافته است و گفت
اگر در همین دوره سال گذشته در بازار استعمالی مملکت زیاده از 63% مال و محصولاتی که در بازار استعمالی فروخته می شود محصولات وارداتی باشند. پس از روی معلومات های پیشکی که امروز ما در دست داریم، امروز این نشان دهنده همگی 50% را تشکیل می دهد.
این در حالی است که حجم واردات مواد غذایی در سال گذشته و 5 ماهی سال جاری 3 برابر نسبت به صادرات زیاد شده است و بر اساس پژوهش اینستیتوت اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان 70% مواد اصلی غذایی گوشت، روغن، محصولات شیری، قنادی و غیره را از خارج وارد میکند. به گفته پروفسور حاجی محمد عمروف رئیس بخش اقتصاد مهتر یا ماکرو اکونومیکای اینستیتوت پژوهش اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، اگر ارقام ارائه کرده وزارت رشد اقتصاد واقعیت می داشت، قیمت مواد غذایی به خصوص میوه‌جات و سبزیجات در بازارهای داخلی به این حد بالا نمی رفت.
در تاجیکستان امکانات های خیلی خوبی با خرجات کم استحصال کردنی همه اون چیز وجود دارد که برای نگاه داشتنی ارگانیزم انسان ضرور می باشند. اما این امکانات ها مورد استفاده قرار نگرفتند.
با اعتقاد پروفسور عمروف، برنامه امنیت غذایی تاجیکستان امسالی برنامه های واقعی غذایی کشورهای منطقه نیست.
نوابسته با اون که برنامه هست یا نیست، در دوره حاضره مسائل امنیتی آزوکوی خیلی و خیلی مرکب گشته استوده است. مرکب گشتنی مسائل امنیتی آزوکوی پیش از همه در بالا رفتنی نرخو عکس خود رو میوبست.
بر اساس معیارهای بین المللی امنیت غذایی کشور تأمین است که این کشور بیش از 70% مواد اصلی غذایی را در داخل تولید کند. در حالی که به گفته وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان 50% مواد غذایی را از خارج وارد میکند، این جمهوری امنیت غذایی ندارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان به امکانات تاجیکستان در تأمین بازار داخلی با مواد غذایی خودی.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل را خواهید شنید.
یونیسف یا بنیاد کودکانی سازمان ملل متحد طرحهای امداد خود را برای تاجیکستان به تصویب رساند و آن در 5 سال آینده 28 میلیون دلار را تشکیل می دهد.
نشریه های تاجیکستان در شماره های امروز خود چی می نویسند؟ نگاهی به مطالب این نشریه ها.
و امروز در نیویورک 20 جشنواره فیلم های مربوط به حقوق بشر به کار آغاز می کند. در نیویورک جلسه سالانه شورای اجرائیه بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف برگزار شد. برنامه های این سازمان برای 16 کشور از جمله طرح‌های یونیسف در تاجیکستان برای سالهای 2010 تا 2015 به تصویب رسید. برای اجرای بخش تاجیکستانی این برنامه 28 میلیون دلار در نظر گرفته شده است.
امتای اساسی برنامه با استراتژی رشد ملی تاجیکستان، استراتژی کاهش سطح کمبزاتی و دیگر برنامه های حکومتی آن کشور هماهنگ ساخته شدند. در این باره نمایندگی تاجیکستان در سازمان ملل متحد بر رادیو آزادی در نیویورک خبر داد. در این باره لطیفه خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک گزارش می دهد.
دیروز 10 ایون جلسه سالانه شورای اجرایی بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یا خود یونیسف در نیویورک برپا شد. در قطار 16 کشور دیگر اینچنین برنامه بنیاد یونیسف برای تاجیکستان برای سالهای 2010-2015 به تصویب رسید. برای اجرای بخش تاجیکستانی این برنامه 28 میلیون دلار آمریکایی در نظر گرفته شده است. سمت‌های اساسی برنامه با استراتژی رشد ملی تاجیکستان، استراتژی کاهش سطح کمبزاتی و دیگر برنامه‌های حکومتی آن کشور هماهنگ ساخته شدند. سفیر تاجیکستان در سازمان ملل متحد سیروج الدین اسلف در صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت که جانب تاجیکستانی با پیشنویس طرح برنامه پیشنهادهای خود را اضافه کرده است و به ویژه گفت:
غیر از این ما یک قطار دیگر پیشنهادها را که از وزارت تندرستی و دیگر ساختارهای دولتی جمهوری گرفته‌ایم برای بررسی پیشنهاد شروع اجرای این بنیاد ارائه کردیم. در برنامه خود ما همچنین قید کردیم که مسئله‌های حفظ مادر و کودک، بهبودسازی صحه معارف، عموماً بهبودسازی صحه تندرستی سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست داخلی کشورمان بوده، برای حل آنها و دیگر مسئله‌های اجتماعی جمهوری زیاده از 44% بودجه کشور روانه کرده شده است.
سفیر تاجیکستان افزود که همچنان برنامه‌های دولتی مشخص برای هر کدام سمت برنامه یونیسف به ویژه استراتژی رشد سلامتی کودکان و نورسان در دوره تا سال 2015، نقشه ملی چهارابینی‌ها دایر به حفظ سلامتی مادران در دوره تا سال 2015 و دیگر برنامه‌های دولتی اجرا شده استودند. با گفته آقای اسلف، این سمت‌ها از همه سمت‌های دقت جلب کننده و مبلغ طلب فعالیت حکومت باقی می‌مانند. سبب این در آن است که تمام دیگر مشکل‌های اقتصادی، آذوقوی، انرژتیکی با اضافه آفات طبیعی پیش از همه صد راه حل مسائل‌های اجتماعی شده، از یک طرف مشکل‌های اضافه ایجاد می‌کنند و از دیگر جانب حکومت مجبور می‌شود مبلغ‌های زیادی را که برای حل این مسائل‌های اجتماعی تعیین شدند برای برطرف سازی مشکل‌های مذکور سفر بر نماید. به همین خاطر هم میگوید سفیر تاجیکستان کشورش با یاری اضافه نهادهای بین‌المللی نیازمند است. آقای اسلف گفت:
ما با شورای اجرایی یونیسف پیشنهاد نمودیم که در برابر اجرایش برنامه تصدیق شده برای خزینه ها باید خزینه ها یا خود فوند اضافه برای حل مسئله های وابسته به حفظ کودکان، صحتی مادر و کودک و دشواری هایی که در نتیجه آفات طبیعی و مشکلات های نارسایی برق، مشکلات های وابسته به بحران اقتصادی پیدا می شوند روانه کرده شوند.
سفیر تاجیکستان خبر داد که اکثریت اعضای شورای اجرایی بنیاد کودکان سازمان ملل متحد این پیشنهاد تاجیکستان را دستگیری کردند و با کاتبات یونیسف دستور داده شد که منبعت هماهنگ سازی فعالیت کشورهای سرمایه‌گذار و سازمان‌های بین‌المللی را جهت اجرای این پیشنهاد و انجام برنامه یونیسف در تاجیکستان را تقویت بخشند. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
تصویب کمک‌های یونیسف به تاجیکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ادامه برنامه بامدادی. امروز اکثر نشریه های تاجیکستان به تب رسیدند. حالا ببینیم این نشریه ها در شماره های امروزی خود بیشتر به چه مسئله ها توجه کرده اند.
هفته‌نامه آسیا پلیس در مطلب تحت عنوان شیرخان سلیمزاده به دستگاه رفت. از جمله در این مورد نیز صحبت کرده است که آیا تغییرات های اخیر کادری در تاجیکستان چرا به وقوع پیوستند. کارشناسان روی مخالفت آژانس مبارزه بر مواد مخدر و دادستانی کل نیز صحبت میکنند. از جمله کارشناسان گفتند شیرخان سلیمزاده سابق سرور آژانس مبارزه بر مواد مخدر که مؤلف قانون یکی از مؤلفان قانون دادستانی نیز شمارده می شود و طبق این قانون نو کارمندان آژانس می توانند کارمندان دادستانی را نیز به جوابگری کشند و شروع از 1 سال آینده سانکسیا برای بازداشت نیز به صلاحیت دادگاه می گذرد. کارشناسان همچنین گفتند تغییرات های اخیر کادری در تاجیکستان به اصلاحات نو در ساحه حقوق بستگی دارد و تغییرات ها هم در حال رخ می دهند که اینستیتوت آمبودسمن به کار شروع می کند و سال آینده پارلمان نو هم روی کار خواهد آمد.
در مصاحبه با نشریه آسیا پلوس، دولت علی دولتوف معاونی اولی رئیس حزب خلق دموکراتیک سروری آن را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بر عهده دارد، گفته است که ضرورت برای با رئیس جمهور مخصوص ملاقات کردن احزاب سیاسی وجود ندارد. در این مصاحبه همچنین آمده است احزاب مخالف حکومت هنوز خود را یک نیروی جدی محرک و سازنده نشان نداده اند.
هفتنامه آزادگان در مطلب تحت عنوان جنگ های آینده آسیای مرکزی از وادی فرغانه شروع می شود نوشته است. رسانه های غربی وقتهای اخیر به وادی فرغانه توجه بیشتر ظاهر کردند و این وادی را که 3 کشور تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان را وصل می کنند همچون یک منطقه نزاخیز بررسی می کنند. مؤلف مطلب می نویسد در رسانه های غرب هرچی بیشتر پیدا شدن مطالب در باره نزاخیزی وادی فرغانه آینده است که برای منطقه پیشبینی می شود و یک تحلیل های سرسری نیستند.
هفتنامه فرج نیز تحت عنوان جنگ آب در آسیای مرکزی مطلب نشر کرده است و در آن از احتمال خیستن نزاها در این زمینه تحلیل نوشته است. مؤلف گفته است به خاطر جلوگیری از چنین نزاها با نظر داشت منافع جمهوری های کوهستانی سر نظام موجوده و تقسیم آب در منطقه تجدید نظر شود.
در مطلب دیگری هفتنامه آزادگان محمد شریف همتزاده رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که به همین نزدیکی از پارلمان استعفا داده بود نوشته است قرار کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان در مورد بجای او قبول نکردنی نماینده دیگر حزب را قرار سیاسی ارزیابی کرده از مسئولین خواسته است طبق قوانین کشور کار کنند.
نگاه بود به نوشته های شماره های نوبتی یا که امروزی نشریه های تاجیکستان که در دوشنبه چاپ شدند.
و حالا با همکارمون افراسیاب سلطان در سامونه رادیو آزادی در دوشنبه نظر می افکنیم به نوشته های خوانندگان این سامونه در یک شبانه روزی گذشته.
دوام امروز در مرکز توجه خوانندگان سامونه رادیو موضوع تظاهرات اعتراضی دانشجویان تاجیک مقیم بریتانیا علیه نژادپرستی در روسیه بود. در این موضوع مدینه نوشته است که از این تصمیم دانشجویان تاجیک خیلی روح بلند شده است. خنجر از دوشنبه گفته است اگر همه تاجیک ها مثل این جوانان مقیم بریتانیا بیدار می بودند مناسبت نسبت ما در خارج دیگر می بود. خواننده از چین بر این نظر است که این تظاهرات باید خیلی پیشتر صورت می گرفت و نه فقط در شهر لندن بلکه در برلین، واشنگتن و دیگر شهرهای اروپایی و همچنین در نزد بنای سازمان ملل. یک نفر دیگر نوشته است که چنین تظاهرات می بایست در نزد سفارت روسیه در تاجیکستان و یا در خود روسیه صورت می گرفت. صاحب از شهر دبی از این اقدام جوانان تاجیک اظهار خوشحالی کرده است ولی گفته است این مشکل باید در سطح دولتی حل شود و پیش از همه سفارت تاجیکستان باید حمایتگری حقوقهای مردم کشورش باشد. خواننده دیگری که خود را شمشیر نامیده است میگوید من هم زمان مهاجر بودم و از اعمال نژادپرستان روس با خبرم. خوب می بود که ما تاجیک ها در یک جایگی از حقوق های خود در خارج دفاع میکردیم. نفری دیگری ابراز امیدواری کرده است که این تظاهرات شاید توجه جامعه جهانی را به وضع مهاجران کاری در روسیه جلب کند و کشتار و تعقیب آنها کمتر شود. ظفر از دوشنبه میگوید در این زمینه احتیاط باید کرد که چنین تصمیم ها به بازی های سیاسی تبدیل نیابند. محمود از شهرتوز نوشته است که من طرفدار این گونه حرکت ها هستم اما پیش از همه این وظیفه حکومت تاجیکستان است که باید مردم تاجیک را سرپرستی نماید. حافظ از لندن در بحثگاه موضوع خبر داده است که جوانان تاجیک تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان و ایران در حال گرد هم آمدن در محل تظاهرات هستند. دولت از لندن که یکی از تشبثکاران این تظاهرات بوده است، نوشته است که مقصد اساسی ما تنها جلب توجه رهبران روسیه و مشکلات مهاجران کاری می باشد.
افراسیاب سلطان همکار ما در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بود که به نوشته های خوانندگان این سامانه مرور میکرد.
شنوندگان گرامی، اگر شما نیز نظر یا اندیشه دارید میتوانید با این نشانی به ما مراجعه کنید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و یک گزارش دیگر، امروز در نیویورک 20 جشنواره فیلم های مربوط به حقوق بشر به کار آغاز می کند. در این جشنواره برای هواداران و کارشناسان، فیلم سازان 17 کشور فیلم های خود را آوردند. در مجموع در جشنواره 32 فیلم به نمایش می دراید.
فیلم های ستاره افغان درباره یک آوازخوان افغان، فیلمی فورد ترانزیت کارگردان فلسطین درباره راننده تاکسی و فیلمی در آتش مقدس انقلاب درباره گری کاسپاروف، قهرمان شطرنج جهان که حالا یکی از مخالفان سیاسی کاخ کرمل روسیه به شمار می رود، از جمله فیلم های شرکت کننده در جشنواره نیویورک محسوب می شوند. در این باره گزارش داریم از لطیفی خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک.
امروز در نیویورک 20 جشنواره بین المللی فیلم های سازمان حامی حقوق بشر Human Rights Watch آغاز می شود. مثل هر وقت در چارچوب این جشنواره فیلم های بخشیده به موضوع های مبرم اجتماعی، نظیر پایمال حقوق انسان، محدودسازی آزادی های شهروندان، عدم برابری میان مرد و زن، پدیده های ملتگرایی و بیگانه ستیزی نمایش خواهند شد. برای شرکت در این سبقت فرهنگی فیلم سازان از 17 کشور محصول کاریشان را آوردند. فیلم های جشنواره در کیناتئاترهای نیویورک از 11 تا 25 ایون به تماشابینان پیشکش می شوند. امسال در این آزمون 32 فیلم حجتی و بدیعی کوتاه و مکمل شرکت می کنند. میان فیلم ها محصول کار کارگردان هوانا مارکینگ نیز هست که از دو کشور افغانستان و بریتانیا نمایندگی می کند. فیلم حجتی این کارگردان ستاره افغانی عنوان دارد و درباره یک آزمون هنری تلویزیونی افغان نقل می کند. ستاره های نوبرآمد این کشور جنگ زده هر دفعه که به صحنه می برایند حیاتشون را در خطر می گذارند، چون که سرودن سرود و اجرایش موسیقی از جانب بعضی افراد متعصب همچون کفر محسوب شده می تواند سبب قتل آوازخوان گردد. فیلم دیگر فور ترانزیت را کارگردان فلسطینی هنی ابو اسد به نوار گرفته است. این نقل درباره یک راننده تاکسی که مسافرانش را از خط مسیر روم الله بیت المقدس با ماشینش می کشاند. مسافران وی آدمان ساده و معروفند و همه آنها همراه با وی راههای تخریب شده، تفتیش نظامیان و دیگر مشکلهای موجوده در منطقه های اشغال شده فلسطینی و اسرائیل را اثر میگذارونند. کارگردان ماشا نیکنوا از هلند فیلم خود را درباره سابق قهرمان جهان در شطرنج و فعلا سیاستمدار مخالف روسیه گری کاسپاروف در آتش مقدس انقلاب نامیده است. عکسبرداران همیشه کاسپاروف را در بالای میز شطرنج آغشته به فکر عکسبرداری میکنند، گویا وی در نبرد عقیدوی است. اما حالا نیروها نابرابرند، چون که رقیبش ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه می باشد. فیلم بعدی کارگردان افغانی برمک اکرم بچه افغان درباره آن که چطور یک زن افغان فرزند نورسش را در تاکسی پرداخته می رود و راننده تاکسی خالد با جستجوی وی مشغول است. سازمان دهندگان جشنواره می گویند که در انتخاب فیلم ها محض به موضوع های داغ زندگی مردم عادی توجه خاصه ظاهر می کردند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
20 جشنواره فیلم های مربوط به حقوق بشر که قرار است امروز در نیویورک آغاز شود. شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز میشوند.
با امید روز و روزگار خوش به یکایک شما، من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار. نور دیدم به تو خورم به